أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث مسئله 17 بشیم، راجع به بحث دیروز نکته عرض کنم. ما عرض کردیم اگر بعد از سلام ملتفت بشه که سجدتین رکعت اخیره رو فراموش کرد، هنوز منافی به جا نیاورده، تدارک میکنه سجدتین رو، تدارک میکنه، بعد تشهد میکنه، بعد سلام میده و نمازش صحیح. منسوب به مشهور این بود که نه، این نماز باطله، و آقای حکیم هم از این نظر مشهور دفاع کرد. ما روایاتی داریم که وسائل شیعه جلد 8 صفحه 200 این روایت رو نقل کرده که کسی که فراموش بکنه رکعت دوم نماز عصر مثلا سلام بده، بعد ملتفت بشه قبل از اتیان منافی، برمیخیزد و رکعت سوم و چهارم نماز را میخواند و بعد سجده سهو به جا میاره به خاطر اون سلام زائد، مثل صحیحه ایس و صحیحه محمد ابن مسلم. در صحیحه محمد ابن مسلم هست که رجل صلى ركعتين من المكتوبه فسلم و هو يرى انه قد اتم الصلاه و تكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه. الا لا شيء عليه بگیم الا سجود سهو به خاطر روایات دیگر. خب حرف ما اینه که این روایات که متعدد هم هست، برخی از این روایات استشهادم کرده به فعل پیامبر که کسانی که طرفدار سهو النبی هستند به این روایات استدلال کردن که پیامبر یک جا اشتباه کرد، سر دو رکعتی سلام داد، ذوالشمالین، گفت یا رسول الله سر دو رکعتی سلام دادی، حضرت برخاست دو رکعت دیگر اضافه کرد، ثم سجد سجدت سهو، که روایاتی در مقابلش هست که لم یسجدهما النبی قط، پیامبر هیچ کن سجود سهو نکرد. مورد بحث هست بین علما، ولی برخی از این روایات قضیه پیامبر رو نداره، مثل همین صحیحه ایس، صحیح محمد ابن مسلم. اون وقت نسیان رکعتین بعد از سلام نماز رو باطل نمی کنه و تدارک می کنیم این رکعتین را. عرفیه که ما بگیم نسیان سجدتین نماز رو باطل می کنه. آخه این که آقای حکیم فرمودن ما احتمال فرق میدیم، کدوم عرف احتمال فرق میده؟ دو رکعت رو فراموش کرده، اگر سلام مخرجه خب نماز باید باطل بشه، اما روایات میگه نه نماز باطل نیست، برخیزد دو رکعت را اضافه کنن. اومد دو سجده رو از رکعت اخیر فراموش بکنه بگیم نماز باطله، این خیلی خلاف ظاهره. بگذاریم مسئله 17. لا یجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد علی کالقطن المندوف والمخد من الريش والكوم من التراب النائم وكدائس الحنطه ونحوها. آقا حوض کرده بره رو پنبهی که دیروز نداف اومد اینها رو هم بزنی کرد نماز بخونه. خب آقا استقرار پیدا نمی کنی روی این پنبه ها، این نمیشه. شرط سجود استقرار بدن هست. خب روایت هم داشتیم، موثقه عمار وسائل جلد 5 صفحه 143 میگه سأل تو عن حد تین الذي لا يسجد علی ما هو، وقال اذا غرقت الجبهه ولم تثبت على الارض. و در جلد 6 وسائل صفحه 354 هم صحیح علی ابن جعفر است که الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الارض قال يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع راسه. این رو لازم دانست که تمکن پیدا کند جبهه. بالاخره واجب سجود اینه، حالا مقوم سجود نباشه، واجب سجود اینه. از این روایت استقرار و وجوب استقرار در حال سجود فهمیده میشه. یه نکته ای هم آقای خویی دارن جالبه، میگن حالا اگر ابتداعا بدنش مستقر نشه مهم نیست، تلاش کنه ولو بقاعا بدنش مستقر بشه کافیه. احداث استقرار هین احداث سجود لازم نیست. خود سید علی بن جعفر هم همینو میگفت دیگه، میگفت تلاش کند پیشانیش مستقر بشود در این سجود. ولذا این که شبهه‌ای هست که این مهرای امین، این مهرایی که هست برای رفع شک، پیشانیتون رو میگذاری روی این مهر، ثبات نداره، فرو میره. یا رو دوشک نماز میخونی، پیشانیتو که رو مهر میگذاری بعدش فرو میره. پیشانی رو این توشک نرم و گرم، شبه اینه که این احداث استقرار یا احداث حتی القاء الثقل هین احداث سجود نشده است. و اونهایی که احداثی هستن مثال خویی مشکل بدانن، نخیر، حداقل به خاطر این سید علی بن جعفر مشکلی پیش نمیاد. مسئله 18، اذا دار امر العاجز عن الانحناء التام للسجده بین وضع الیدین علی الارض و بین رفع ما یصح السجود علی و وضعه علی الجبهه فالظاهر تقدیم الثانی. کسانی هستند نمیتونن انحناء کامل بکنن، پیشانیشون رو زمین بگذارن، یا همینجوری باید معلق مثل حالت رکوع جلوسی سجده کند، دستانش روی زمین باشد، یا اگر میخواهد مهری را بگذارد که پیشانیش روی مهر قرار بگیرد، یک دستش رو لااقل باید بیاره بالا، مهر رو بگذاره روی این دستش، چون کسی نیست که به او کمک کنه، پیشانیش رو بیاره روی این مهری که روی کف دستش گذاشته. و هم وضع الکفین علی الارضش مشکل میشه، چه بکن؟ صاحب عربه گفته که ظاهر اینه که همین کار دوم رو بکنه، یک دستش رو بیاره بالا تا بتواند این مهر را روی پیشانیش قرار بدهد. این عبارت درش تسامحه، مناسب بود بگه یک دستش را بالا بیاورد تا پیشانیش را روی مهر قرار بدهد و بین رفع ما یصح السجود علی و وضعه علی الجبهه رو مناسب بگیم و وضع الجبهه علی. ولو نه ممکن است آیه صاحب عربه بگه من که مشکلی ندارم، بقاعا سجود است، ولی به هر حال تعبیر درش تسامح هست دیگه.
سيد الخوي هذا تفضلوا. سيد الحكيم أشار إلى أنه من المحتمل الناظر إلى صورة ما لو كان مستلقيا،
اما اینکه اینو هم کنیم بر مستلقی که مستلقی است، در مستلقی خب دلیل داریم که وقتی نمیتونه سجده کنه مهر رو میذاره رو پیشونیش. خب این که آقای حکیم اشاره کرده درست نیست، چون مورد مسئله اینه که دار امر العاجز عن الانحناء تام، نگو مستلقی، ولی اصلا مستلقی که ما دلیل داشتیم که به انیز چیز احب و الیه، این که مستحب بود. خب فالظاهر تقدیم الثانی فیرفع یدی او احداهما علی الارض لیضع ما یصح السجود علی جبهته و یحتمل التخییر، احتمال تخییر هم هست. اونی که مقتضای قاعده است اینه، اگر سجود عرفاً صادقه متعین است رفع الیدین. چرا؟ برای اینکه بگوییم که رفع الیدین نکند، کسی هم که نیست که مهر را بالا بیاورد تا او بر این مهر سجود کند، عملاً میشه معلق بین السماء والارض، و این به نظر ما در عرف متشرعی سجود نیست، این رکوعه. ولذا دوران امر است بین این که رفع الیدین بکند و سجود صدق بکند، یا وضع الیدین علی الارض بکند و سجود صدق نکند. مسلم سجود مقدمه، چون وضع الیدین در حال سجود واجبه. شما اگر کاری میکنی که سجود صادق نیست، دیگه وضع الیدین علی الارض به چه درد میخوره. یا بنابر نظر کسانی که وضع الیدین رو علی الارض واجب فی حال سجود شرعی میدونن، خب سجود شرعی لااقل اینه که وضع الجبهت علی علال تراب بکنی، او سجود شرعی است، او شرط سجود است. اگه مقوم عرفی سجود هم نباشه شرط سجود هم. وضع الیدین علال از واجبی است در ضمن سجود، ظاهرش که واجب است در ضمن سجود واجد شرط، ولذا لا یبعد تعین از ظاهر تقدیم الثانی کلام درستی در فرضی که عرفاً سجود صادق باشد. اما اگر انحناءش اونقدر کم است که عرفاً سجود صادق نیست، اصلا وظیفش ایماه و اصلا نیازی به این مراحل نیست، وظیفش ایماه، میتونه حتی ایستاده ایماع بکنه. این یک مطلب که موافق است این عرض ما با فرمایش جمعی از بزرگان مثل مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی.
اگر انحنا میتونه عاقل انجام بده، بعد هم میتونه انجام بده، اما بعد ما مایل به سجود نمیتونه انجام بده، باید اینجا رفع یده، رفع مهر
بکنه. نمیفهمم.
یعنی مثلا رو معتکا میتونه سجده بکنه، ولی باید مهر رو بخواد مهر سجده بکنه، باید بیاره بالا مهر.
یعنی مهر نمیتونه رو متکا بذاره؟
فرض کنید که نمیتونه، یه چیزی وجود داره که باید دستشو بره بالا برای که رو مهر باشه. سجده عرفیه میتونه انجام بده.
حالا اگر سجود، یعنی میتواند سجود عرفی بکند، هم ظاهر است که رو ما لایسه خود سجود علی پیشانیش را بگذارد، یا اگر میخواهد مایسه خود سجود علی باشد باید دستش را بالا بیاورد. حالا این که فرض این مسئله نیست، حالا یک فرض نادر کلمعدومی شما میکنید که هم دائره که پیشونیشو بگذاره رو مالایسه و سجود علی، یا اگر میخواد رو مالایسه و سجود علی بگذاره، راهش اینه که بس رفع الیدین عن الارض بکنه. اینجا بله
اینجا بنابر نظر مشهور که میگن وضع جبهت علل علا مایس خود سجود علی شرط سجوده، ولی وضع الکفین علی از شرط سجود نیست، واجبون فی حال سجود شرعی. اونجا بعید نیست بگیم که شرط سجود مقدم است بر واجب در حال سجود، چون ظاهر واجب در حال سجود طولیت، یعنی واجب در حال سجود واجب شرط، ولذا اول باید شرط رو ایجاد کنی. مثل این میمونه که یه آقای میگه اگه من پیشانیم رو بذارم روی مهر خیلی داغه، نمیتونم ذکر بگم، ولی اگر پیشانیم رو بذارم روی این فرش، نه این فرش خیلی هم خنکه، 10 تام ذکر میخوایی برات میگم. خب اینجا حکم چیه؟ کسانی که معتقدن سجود بر مهر شرط صحت سجوده، ولی ذکر واجب که دیگه بعید نیست همه بگن که واجبون فی حال سجود المأمور به، خب میگیم نه همون سجده کن رو مهر، نمیتونی ذکر بگی، خب نکن، عاجزی در تمام وقت از گفتن ذکر. عرض شد خدمتتون که اما اونایی که میگن در ماننفی هم وضع جبهت علامای سخ سجود علی شرطه، هم وضع الیدین علی العرش شرطه که ما این رو مطرح میکردیم، در این فرضی که ایشان مطرح میکنه که وضع الجبهه علی شیئن میتونه بکنه، ولی اگر بخواد رو مهر پیشونیشو بگذاره باید رفع یدین بکنه، اگر نمیخواد پیشونیشو رو مهر بگذاره میخواد رو متکا بگذاره، نه اون احتیاج به رفع یدین نیست. اینجور فرض میکنید به نظر ما اینجا مقتضای صناعت اینه که دوتا نماز بخونه، چون احتمال تأخیر که نیست عادتا، ولی علم اجمالی داره که یکی از اینها وظیفه شرعیشه باید دوبار نماز بخونه. مرحوم نائینی تو همین جا که صاحب عروه گفته و یحتمل التأخیر، مرحوم نائینی فرموده والاحوت و التکرار، دوتا نماز بخون، یه نماز با همون رفع الیدین و گذاشتن مهر بر یدین، یه نمازم نه همون دستان رو زمین باشه و پیشانیت معلق باشه بین السماء والارض. خب حالا چرا ایشون احتیاط میکنه؟ ایشون که در واجبات زمینی قائل به تزاهمه، میگه واجبات زمینی اگر عاجز شدی از جمع بین دو چیز میشه باب تزاهم، مرجعات باب تزاهم رو باید اعمال کنیم. حالا شاید اینجا برایش روشن نبوده مطلب، گفته دوتا نماز احتیاطاً بخونیم، یا خب این آقا که متمکن از تکرار دیگه این مقدار تزاهم نیست، میتونی تکرار کنی، زیغ وقت که نیست که تکرار نکنی، تزاهم ضرورت و ضرورات تو تقدر و به قدرها دیگه، شما میتونی تکرار کنی دوتا نماز بخونی، احتیاط اینه که تکرار کنی. خب طبق مبنای خودش که تزاهم در واجبات زمینیه قائله، ولی ما این مبنا رو قبول نداریم، ما میگیم همونطور که آقای خویی فرمود اگه عاجز بشی از جمع بین دو شرط یا دو جز در نماز، این میشه تعارض در دلیل جزئیت و شرطیت، و بعد از تعارض و تساقط اگه علم اجمالی داری به شرطیت تعینی عهد و ما احتیاط کن، و الا اگر علم اجمالی به شرطیت تعینی عهد و ما نداری، براءت از شرطیت تعینی هر کدام جاری میشه و نتیجه میشه تأخیر. اما در ماننفی اون فرضی که راه دور نریم، فرض صاحب عروه است، اصلا ما معتقدیم که فرض صاحب عروه اینه که عم دائر بین وضع الیدین علی الارض و بقاء الجبهه معلقا بین السماء والارض، که عرفا اصلا سجود نیست، این رکوع جلوسیه، اینجا واضح است که متعین همین رفع الیدین است. آقا اون فرضش این هست که مریض است، عاجز است از قیام، عاجز است از رکوع، عاجز است از سجود. اون پیر مرد فرتوتی رو میگه که گوشه خونش افتاده، مورد مستلقی که بحث ما نیست. خب مرحوم آغازی ها عراقی یه حاشیه‌ای داره، اونم بخونم بد نیست. تو این مسئله 17 میگه احتیاط اینه، هم اول کف دستات رو زمین باشه، بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعد مهر رو بردار بگه رو پیشونیت، حالا یه مقدارم خم بشی که پیشونی رو مهر قرار بگیره، بازم بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله. آقا این کافیه؟ ایشون میگه نه، قصد ایما هم احتیاطاً بکن، اینم بکنم کافیه. میگه دیگه چیزی دیگه نیست من بهت بگم، همین بود دیگه، تحصیلا للجزم بالفراق بعد عدم انطباق قاعده المیسور على هذا المقدار و تشکیک فيه اجتهادا، چون هم قاعده میسور ایشون تشکیک میکنه، همین که تطبیق قاعده میسور رو بر مقام برای قبول نداره. خب این که اگه علم اجمالی داشتیم و نوبت رسید به احتیاط، حرف خوبیه، لازمی دو تا نماز بخونی، یه نماز بخون به همین، نه اول وضع الیدین علی الارض بکن، ذکر بگو، بعد مهر رو بردار بگذار پیشونی، مشکلی نداره از نظر ما. نه چرا دو تا سجده بشه؟ اون اولی یا اولی سجده است؟ نه اولی سجده است، اگه اولی سجده است دومی هم ادامه سجده است.
سجده عرفی که شاید
دو تا سجده نمیشه، آخه دو تا سجده این وضعی نداره دو تا سجده بشه، ولی این هم احتیاطش کار نداره، اما به نظر ما صحیح همونی که بگیم اگه سجود عرفی صدق میکنه برای این انحنا، همون رفع الیدین میکنه مع وضع تربت علی الیدین، و الا اگر سجود عرفی صادق نیست وظیفه ایماه. بعد وارد میشیم در بحث مستحبات سجود که ما بحث کردیم، یکی از مستحباتی که مشهور میگن ارغام الانف بود که مفصل بحث کردیم، اما مسئله 4 در این ذیل مستحبات سجود مسئله مهمیه و اون وجوب جلسه استراحته. صابرمه میگه الاحوت عدم و ترک جلست الاستراحه و هی الجلوس بعد از سجدت ثانیه فر رکعت الاولا و ثالثه مما لا تشهد فیه بل وجوبها لا یخلو من قوته، فتوا میده به وجوب جلسه استراحه. اما گفتن مشهور فقها من المتقدمین و المتأخرین قائل به استحباب جلسه استراحت. در حاشیه عروه امام آی خویی فتوا دادن به عدم وجوب جلسه استراحت. عده‌ای از بزرگان هم گفتن آقا فتوا ندید به وجوب، همون احتیاط واجب خوبه، مثل آی نائینی، آی بروجردی، آی حائری، آیه حکیم. خب قول به وجوب از سید مرتضی نقل شد و ایشون ادعای اجماع بر وجوب کرده، عجیبه، مشهور عدم وجوبه، ایشون ادعای اجماع بر وجوب کرده. ولی خب در متأخرین هم کاشف اللسان و صاحب ادعای متمایلن به قول به وجوب. اول ما ادله قول به وجوب جلسه استراحت رو بررسی کنیم، بعد معارضش رو ببینیم چی هست. اولین دلیل روایت قاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیه السلام، اون حدیث 400 که در خصال هست، در تحف العقول هم هست. قال امیر المؤمنین علیه السلام یکیش اینه اجلسو فر رکعتین حتی تسکن جوارحکم ثم قومو فان ذلك من فعلنا. وسائل جلد 5 صفحه 471، خصال صفحه 628. خب طهف العقول هم اینو نقل کرده. طهف العقول سند نداره کتابش، صفحه 118 نقل میکنه. اما هر کنام از این دو سند، چه سند خصال چه سند تحف العقول به همون نفع که سند محذوف است، طرفدار داره. سند خصال مشکلش قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشده که هیچ کدام توثیق خاص ندارن، بلکه از ابن غزائری نقل شده راجع به حسن ابن قاسم ابن یحیی گفته که ضعیفون. یک عبارتی آی زنجانی داره میگه که ضعف کسی او را تضعیف نکرده است. آی ابن غزائری گفته ضعیفون. برا آی خوی قبلن میگفت خوبه، هم قاسم ابن یحیی خوبه هم جدش، چون در کامل و زیارات هستن. تضعیف ابن غزائری هم که ثابت نیست، چون کتاب ابن غزائری شیخ طوسی میگه از بین رفت و قیله که کتاب ابن غزائری توسط ورثه او از بین رفت، که ولی الان آقای سیستانی و آقای زنجانی میگن نه، هر چه علامه هلی نقل میکنه از کتاب ابن غزائری درسته. حالا کتاب ضعفاء ابن غزائری هم که در دسترس هست، ولی آقای خویی قبول نداره، میگه که معلوم نیست این کتاب همون کتاب ابن غزائری باشه و شیخ طوسی گفته قیل عمده و از ورثه الى اتلاف کتبه. خب این که در رجال کامل و زیارات هست که خب خدا آقای خویی هم برگشت دیگه و کفالله المؤمنین القتال. وجه دیگری که ذکر میشه برای تصحیح این سند، میگن صدوق زیارت امام حسین رو که نقل میکنه، اون زیارت اول که داره که بله بله اون همون زیارت اول که ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تستر من بیوتکم، خیلی مضمون عالیه. البته متاسفانه صدوق این قسمت رو حذف کرد، ولی همین رو هم که حذف کرده میگه که اخرجت فی کتاب زیارات و کتاب فی کتاب مقتل الحسین علیه السلام انواعا من الزیارات و اخترت هذهی لهذا الکتاب، یعنی برای کتاب من لاعذر الفقی، لانها اصح الزیارات اندی من طریق الروایه و فیها بلاغ و کفایه. من لاعذر الفقی جلد 2 صفحه 598. خب گفته میشه که اصحیت به لحاظ متن رو که صدوق نمیگه، چون چه فهم میکنه این زیارت با زیارت وارث با زیارت عاشورا. اتفاقا این زیارت رو که صدوق سانسورش کرد، گفت این نبود فکر قلوم و دیگه ارادت الرفی مقادیر و اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، که ما معتقدیم که نه تنها این قلوم نیست بلکه دونهو تقصیرون. زیارت امام حسین، حالا دیگه حذف کرده چه کار کنیم؟ حذف کرده دیگه. وقتی این متن هست در کتابای دیگه، در کتابای متعدد دیگه هست، صدوق نقل میکنه، معلومه حذف کرده دیگه. خب رو تعمدم حذف کرده. تعبیر اصح عندي من طریق الروايه، اصح عندي من طریق الروايه لا من طریق المتن. خب عرض شد خدمتتون که ولكن در این حال ما میگیم حالا ما که نظر صدوق راجع به حجیت خبر نمیدونیم چیه، شاید دیده این بهتر از بقیه است، اما حالا این توثیق داشته قاسم ابن یحیی.
یعنی فی سایر الروایات زیارات لا یوجد ثقات فی طریق من اول
حالا شاید این اقرب به مزنون الوساق مزن به وساقت اینها شدیدتر بوده تا زن به وساقت روات بقیه زیارات. حالا پس چرا گفت اصح من طریق روایت؟ اگه بقیه قطعا اخبار ثقاتن پس چرا اینو گفت اصح من طریق روایت؟ نه شاید این مزنون تر بود وساقت. خب پس این سند مشکل داره. اما سند توعف العقول، حالا توعف العقول یه مشکل خود مؤلف داره که میگن ما برامون ثابت نیست سنده قاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد. حالا این تعبیر صدوق بیش از این ظهور نداره که این اصحه به نظر من، یعنی اقرب الی الصحه است. خب و اما قاسم ابن یحیی حدیث اربع امعه رو تختی کردن، شما میگی کسلت نقل داره، 400 بار نقل شده. خب اما سند توعف العقول، توعف العقول یه مشکلی در مؤلفش مطرح میشه چون هیچ توثیقی نداره، فقط صاحب وسائل گفته فاضلون متبهر یه همچون چیزی، اما متهم کردن بعضی ها که اینشون تمایل به غلو و حالا کتاب هم نوشتن که با فرقه نصیریه مأنوس بوده. حالا تا حالا این مطلب برای ما ثابت نشده ولی بحث کردن بعضی ها کتاب هم نوشتن. ما فعلا به همون شهادت صاحب وسائل که بالاخره میگه فاضل و متبهر اعتماد میکنه. اما اشکال دیگه اینه که سند نداره این حدیث در توعف العقول. بعضی گفتن نه اول توعف العقول آقای حرانی اومده در دیباجه توعف العقول گفته تأملوا یا شیعت امیر المؤمنین ما قالت ائمتکم و تلقوا ما نقله الثقات و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات علیهم السلام. توعف العقول صفحه 5 و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات، دیگه شهادت میده این روات ثقاتن، ما نقله السادات عن ثقات عن السادات رو بپذیرید. به نظر ما اینم کافی نیست. اولا کی میگه که میخواد به نحو قضیه موجبه کلیه بگه کل این روایات توعف العقول روایت ثقات هست؟ یه قضیه حقیقی است فی الجمله هم منطبق هست بر توعف العقول، نه بالجمله. ممینه که شیعیان شما مثل بقیه نباشید که از کلمات اهل بیت از این گوششان وارد شد و از اون گوششان خارج شد. نه، شما تلقی بکنید به قبول و عمل کنید. مثل عامه نباشید که سخنان اهل بیت رو بهش اعتنا نکردن. بله بیگانه هم نیست این تعبیر با توعف العقول، اما این که بگیم تمام احادیث توعف العقول رو شهادت میده به وثاقتش، اتهام بعضی از این روایات توعف العقول سندش در جای دیگه ذکر شده و سندش ضعیفه. نه فی الجمله کتاب خودش هم اینجوره. آقا داره میگه اون چه ثقات نقل کردن از ائمه سادات بپذیرید. آقا شما توقعت اینه که بیاد بگه تک تک اینا روایت ثقات اینو میخواسته بگه؟ کی میگه اینو میخواسته بگه؟ ثانیاً فوقش قدر متعقی اینه که ما رواه و ثقات اون راوی اخیر رو میگه، مثل لا یروی ابن ابی عمر و صفان و البزنتی الا عن الثقه، قدر متعقنش این خودش راوی حدیث از ضعیف نیست، اما از ثقه نقل کنه او از ضعیف نقل کنه. میگه ثقات نقل کردن، بزرگان ما اینو نقل کردن. حالا راوی بین اینا و بین امام ما نمیدونیم چجوره، من شهادت نمیدونم، ولی بزرگ اعتماد میکردن به نقل بزرگان، نه اینکه شهادت بدن به وثاقت بین این بزرگان و بین امام هرچی راوی هست. میگم بزرگان اینو تلقی به قبول کردن، ما هم عمل میکنیم تعبدن یا هرچی. شهادت به وثاقت از این روایت استفاده نمیشه نسبت به وثائق، و لذا اینم درست نیست. اما به لحاظ متن روایت بزرگانی از محقق همدانی گرفته، آقای بروجردی، آقای حائری، آقای خویی گفتن این روایت دلیل بر وجوب نیست که آقا فإن ذلك من فعلنا، جلسه استراحت فراموش نشود چون ما این کار را میکنیم. اگر بنا بود واجب بود جلسه استراحت، خب باید بگه چون واجب است این کار را رها نکنیم، نه چون فإن ذلك من فعلنا، چون ما این کار را میکنیم شما هم انجام بدهید. این مناسبت با وجوب ندارد. خب انصافا این اشکال وارده، اگه کسی بخواد به این روایت تمسک کنه بر وجوب این اشکال وارده. اما اگر یک روایت دیگه‌ای باشه که او ظاهره در وجوب باشه، ما من نمی کنیم از ظهور اون روایت دیگر در وجوب. چرا؟ برای اینکه مقام تقیه وقتی باشه، عامه جلسه استراحت رو ترک میکنن، این فنر رکعت دوم و سوم این فنر از سجده تا بلند میشه بینی ایستاده. نمیدونم تو اینا یکی دیسک کمر نداره. خب عامه این طور بودن. حالا البته بعضیشون جلسه استراحت واجب چه بحث مورد نخواهیم کرد، خلاف مطرح کرده علما، اما مشهور عامه این طور. اینجا اگر بیان آرام صحبت کنن که متناسب با وجوب نیست، قرینه نمیشه که سایر روایت رو که ظاهره در وجوب ما ازش عفویت کنیم. در بحث تزلیل از امام سوال کردن المحرم و یرکب القبه، محرم سوار حال قبه رو امروز گفت ماشین سرپوشیده، قبه روی مرکب حالت قبه یا کنیسه میذاشتن میرفتن داخلش، محرم سوار قبه یا کنیسه بشه. از اون ما یعجبنی ذلک، من خوشم نمیاد. بعضی از بزرگان گفتن خب من خوشم نمیاد، معلوم میشه که حرام نیست. بعدش هم ربطی به تذلیل هم نداره، رکوب قبه مظهر جلال و جبروت بوده. محرم حاجی دنبال پوز دادن نباید بشه، سوار قبه و کنیسه میشی، سوار ماشین نمیدونم خارجی میشی اینجوری. حالا اشکال اخیرشو کار نداریم، ولی اون اشکال دیگه ما یعجبنی ذلک، ما یعجبنی ذلک. بله اگه مقام تقیه نبود ما هم قبول میکردیم، ولی عامه وقتی جائز میدونن همین حد که ازت بفهم من این کار از این کار خوشم نمیاد، این میتونه حرام باشه، ولی امام به این اندازه میخواد در مقابل عامه اینجا بیسته. اگر یه روایتی گفت که نباید تذلیل کند محرم، به ظهور او در حرمت عرض میکنیم. اینجا هم ما اگر یه دلیلی بود جلسه استراحت رو واجب میکرد به او عرض میکنیم، اما این روایت ظهور در وجوب نداره. اما بقیه روایت رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.